الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فصل 15. علمه الأول لذاته لا ينقسم، علمه الثاني عن ذاته إذا تكسر لم تكن الكثرة في ذاته بل بعد ذاته. و ما تسقط من ورقة الا یعلمها، آیه قرآن، من هناک یجری القلم فی اللوح جریا متناهیا الی القیامه. اذا کان مرتع بصرک ذلک الجناب و مزاقک من ذالک الفرات، یا به نسخی من ذالک القراب، کنت فی تیبن، و در نسخی فی تیبن فتستریخو ثم لم تدهش، در بعضی نسخه هم دارد ثم تدهش، لم نداره، که همه اینها نسخه بدلها در معنا چندان تأثیر نداره. خب ما دیگه عبارت ترجمه نمی کنیم، خواهی ترجمه ایشون رو می خونیم. ترجمه: علم حق تعالی که علم ذاتی یعنی علم او به ذاتش است منقسم نمی شود، و علم ثانی او، تو پرانتز، که علم ثانی چی اولش؟ که علم فعلی یعنی علم او به باقی معلوماتش است و آن هم صادر از علم به ذاتش است که به لحاظ تکثر اشیاء تکثر می‌یابد، پرانتز ببندید اثر بخونید، و علم ثانی او چون تکثر یابد، این تو پرانتز مراجعه بکنید، و علم ثانی او چون تکثر یابد کثرت در ذات حق پدید نمی آید، بلکه کثرت در مرتبه بعد از ذات اوست. این آیه را بخونید: و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، این ترجمه شه، و برگی فرود نمی آید مگر بدان داناست. این و ما تسقط من ورقت، برقه همون برگی، تسقطو فرود نمی آید، ما تسقطو مگر بدان داناست الا یعلمه. از اونجا قلم در لوح جاری است، جریانی که به قیامت منتهی است. هرگاه مرتع بصرت اون جناب و مذاقت از اون فرات یا قرا باشد در خوشی باشی، پس آسوده خواهی بود، سپس هنوز به دهشت نرسیده ای، که اگه لم خونده نشه پس به دهشت میرسی. تو دهش فعل مضارع، وقتی لم بیاد باید فعل ماضی معنا بشه، وقتی لم رو برداشتید فعل مضارع باید معنا بشه، پس میرسی. علم اول و ثانی حق سبحانه. حالا من یه توضیح بدم تا بتونی عبارت معنا کنی. ببینید، علم الهی در دو مقام است: علم الهی در مقام اجمال و علم الهی در مقام تفصیل. اینها رو با مقدمات آروم آروم پیش بریم، در عرفان نظری، در تصحیح اعتقادات، و در مقام عرفان عملی خیلی کمک. کمکش هم این است که سید شهدا علی اصغر هم بالا دست میبره، خدا تو که میبینی من دیگه چی بگم، این اون میشه. تمام مشکلات زندگی انسان در منظر و مرآی خداست، جزء فزه ها دیگه چی. خدا هم که برای ما خیر مطلق رو میخواد، او ارحم الراحمینه، چرا اینقدر جزء فزه میکنی؟ دنیا چه داره پیش میاد؟ همین که پیش میاد. بنابراین یکی در وسط پیدا میشود، حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در شرح حالش فرمودند که در طول عمرش یک بار نگفت ای کاش، ای کاش که اینجوری نمیشد، اه چرا اینجوری شد، ای کاش که اینجوری میشد، ای چرا نشد. یک بار ای کاش در طول عمر رسول خدا نداریم. چرا؟ برای اینکه نظام هرچه هست از صورت علمی الهی است و خدا هم که ارحم الراحمینه، هیچ موقعش بدی بندهش رو نمیخواد. کربلا می شود ما رأیت و الا جمیل، کربلا می شود ما رأیت و الا جمیل. خیلی زیباست. چرا زیباست؟ حالا همون رو تو موقع مجلس محرم صحبت میکنید چی میگی؟ بابا درخت قرآن پژمرده شده، خوش به حال اونا که وقتی درخت داره پژمرده میشه کنارش چای آبی دارن، آب میدن درختشون رو، بیچاره اون کسی که چایش خشکیده، درختش پژمرده شده، علی اکبری نداره که خونش درخت رو پژمرده سیراب کنه، اونو بیچاره. من که قاسم داشتم درخت رو آبیاری کردم، دوباره از پژمرده که در اومد این سرشنشاتی در قرآن ایجاد شده، چرا ناراحتی؟ خوش به حال من که ابوالفضلی داشتم، روز وفات حضرت ام البنینه سلام الله علیه. بیچاره اون کسانی که درخت اعتقاد جاست چون داره پژمرده میشه، ابوالفضل ندارن که با خونش این درخت رو سیراب کنن. حالا شما جزا فزع میکنید برای کربلا؟ ما داشتیم هدیه کردیم، این شجره طیبه دینمون دوباره به نشاط برگشت. ببین چگونه اوضاع تغییر میکنه، جزا فزع هاتون چی میشه؟ میشه کربلای قشنگ. ما رأیت الا جمیلا میشه کربلای قشنگ. این هاست، این کتاب ها اون اعتقادات رو ما پایه‌ریزی میکنه، اینا اون پایه‌ریزی ساختمان چی میگی؟ بتون آرمه میکنه؟ سامنه اینی که باید یک بنای از اول شارژ بشه، از اول بتون آرمه بشه، از اول میلگرد و آهن رو چی میگید اصطلاحاً؟ پای ریزی محکم بشه. این اعتقادات، این کتاب های اعتقادی اون اعتقادات را محکم میکنه. این اعتقادات حالا عرض میکنم، علم الهی دوتاست، دو مرتبه است، علم اجمالی و علم تفصیلی. علم اجمالی، دوستان آقایون حوزوی توجه کنن این نکته را، علم اجمالی ما در اصول یه علم اجمالی داریم و در عرفان یه علم اجمالی دیگه داریم. این دوتا علم اجمالی گول نزنه. علم اجمالی در اصول مشروب به جهله. اونجا مثال چی میزنن؟ دوتا ظرف آب اینجا بود، یه کسی عطسه کرده، دماغش دیگه خون چکیده، دیدم تو آب رفت، آب تکون خورده، دیدم را، همزمان در خونه در زدن، من رفتم دم در برگردم یادم رفت کدوم یک دو کاسه خون بود، یکی پاکه یکی نجسه، قطعا یکی پاکه قطعا یکی نجسه. این علم تفصیلی اجمالیش اینه که نمیدونم کدوم پاک کدوم نجسه. میشد علم اجمالی یعنی مشروب به شایبه جهل داره. این در اصول در فقه آقایون چگونه میخوان فتوا بدن کی نجسه کی پاکه، این حرف مال اونجاست. علمی است که شایبه جهل داره، اما در عرفان این علم اجمالی اون نیست. علم اجمالی در عرفان یعنی علم بسیط، یعنی توماری، یعنی هنوز به تفصیل نیومده. تومار رو شما باز کنید با جمع کنید همینه، کتاب رو شما ورق ورق بکنید یا یک سره بگید این کتاب،
اجمالاً هر چه توش هست بازکنید هم همونه، اجمالی و تفصیلی شائبه جهل توش نیست. درست شد؟ این حالا سر کلی دو تا علم اجمالیه، در علم اصول و در فلسفه و عرفان این فرق داشته باشید. حالا بیایم بحثمون. یک کسی از شما میپرسد که آقا نماز آیات چگونه است؟ این مثال در جای دیگه هم گفتم. شما به خود مراجعه میگی من بلدم. حالا برای بیان دیگران که سوال کرده چگونه باید بیان کنی؟ به زبان بگید شفاهن. تازه شفاهن میخواد بگید فارسی بگم، عربی بگم، ترکی بگم، چی بگم؟ باید مخاطبمون بشناسیم. به قدر مخاطبمون باید زبان بیاییم. نوشتارم همینطوره. یک کسی یه عالمه، شما دو ساعت که می‌نویسی کلی‌گویی کن، اون می‌فهمه چی شده. اما برای یک کسی در این حد علمی نیست، باید هی براش توضیح بدید. یک کسی اصلا نه زبان شفاهی و کتبی براش چندان تأثیر نداره، باید وایسی دو رکعت نماز آیات بخونه اون ببینه. این همانی که شما در جانتون به صورت کلی داشتید در مقام بیانات خارجی این میشه. این تفصیل با اون اجمال دوتا نیست. حالا شد چی گفتن؟ اون کلی این تفصیل یافته است، تبیین شده است. حالا همون مقام ذات خودم که وقتی به خودم مراجعه میکنم میبینم من بلدم، یک، اون بلد بودن من زمینه میشود که بنویسم یا بگویم یا عملا انجام بدهم. کار به مخاطبی شما هم ندارم هنوز. که اون علم در مقام اول میشود خودم خودمم، خودم خودم میشناسم که کیم. دوم این که علم من باعث کنش بیرونی از من میشه، میشه علم فعلی. پس اون علم اولی علم به ذاته، علم در مقام دوم میشود علم فعلی که باعث انجام امور خارجی میشه. علم فعلی یعنی انجام عالمانه کار انجام دادن. علم فعلی عالمانه کار انجام دادن. و این کارهایی که نظام عالم شد خداوند علم داشت که کار انجام داد. الا یعلم من خلق و هو لطیف الخبیر. خدا نمیدونه چه خلق کرد و علی هو لطیف خبیر است، با خبرویت است. پس این دو مقام رو داشته باشیم. امروز این فصل ما الان 4 صفحه است. بله میگم کتاب من 4 صفحه است. در این 4 صفحه داریم این دو تا کلمه رو میخونیم که در مقام اول علم ذات به خودش قابل قسمت نیست، خودش است، خودش خودشه. اما علم به کسرات که حالا همین مثالی که زدم، من میخوام به دیگران نماز آیات دو رکعت باید بخونم یا به چه زبانی بنویسم یا به چه زبانی بگویم، این کسرت در انجام عمله. این کسرت هم باز باعث کسرت ذات نمیشه. ذات همچنان واحد است، او همچنان فارسی میگه واحد، در ادبیات قرآنی باید بگیم احد است. به احدیت حق تعالی، قل هو الله احد، به احدیت حق تعالی هیچ صدمه وارد نشده. ولو این که کثرت معلومی هست، یعنی من به چیزایی که علم دارم دارم به دیگران تبیین میکنم، این کثرته که دو رکعت نماز آیات با چگونه بخونم، حمد کی بخونم، پنج قسمت کردن مثلا سوره هم سوره بعدی چطوره، حالا توحید یا سوره دیگر، رکوعش چگونه است، سجدهش چگونه است، اینا رو که من دارم تو ذهن خودم تفصیل میدم که اون علم فعلی در جان من که میخواد برای دیگران تبیین بشه، اون باعث کثرت ذات عالم نمیشه. عالم در هر دو مرتبه اون مقام احدیتش محفوظه. از اون بحث‌های جانانه این سیر علمیه. کم کم داریم میگیم میخوایم وارد بشیم که علم الهی کثرت هم ایجاد میشه، همه ملک و فلک هم ایجاد کنه، به اون احدیت خودش همچنان باقیه. شما هم بدانید که هر آنچه را که ایجاد می شود از علم الهیه. اینا بعدا کار میرسه. کار رسیدنش چیه؟ همه حال شما مشمول علم الهی هستید. این رو در مقام عرفان نظری دارید، در مقام عرفان عملی هم بدانید که در مرعد و در منظر و مرعای علمی الهی هستید. خدا کند که به این حرفا اونس بگیریم و در مقام عمل غفلت پیش نیاد. علم هو الاول لذات لا ينقسم. این الاول، دوستان ذکر ادبی توجه کنن، اون الاول معرفه است، وصف است برای علم، که علم اضافه شده به ها، یعنی علم اول الهی، نه علم خدا که خدا اول است. یعنی علم الهی دو مرتبه است، علم اول و علم ثانی. این اول و ثانی مال علم الهیه، که علم در مقام اول مربوط به ذات این، من خودم به خودم عالمم، در مرتبه ثانی من به این کسرات عالمم. حالا گوش بدید بیان. این فصل درباره علم اول و ثانی حق سبحانه و اشاره به لوح و قلم، که قلم نظام عالم، جف القلم به ما کان و ما یکون. نوک دیدید خودنویس که می نویسید، یه مقدار که می نویسید نوک قلم خوش شد، دیگه از این بعد چیزی نمی نویسد. هر چی می خواست بنویسد از ازل نوشت. بنابراین سرنوشت را کی توان از سر نوشت؟ هر چی می خواست بشه نوشته شد. منتها لطف الهی این است که ما خبر از اون مقام نداریم. بنابراین سعی می کنیم در مسیر تکامل باشیم. این سعی ما مال الانسانه الا ما سعى. این جهل از اون نعمتهای فوقلاده الهی است که ما خبر از ازل و ابد نداریم. این از نعمتهای فوقلاده الهی است، این جهل، که ما خبر از لوح محفوظ و حساب کتاب قیامت نداریم. این جهل بسیار ارزشمند. و الا یه کارهایی میکردیم خیال میکنیم که اون وقت ما اگه بدانیم چی به چیه. خب و نتیجه اشاره به لوح و قلم و نتیجه انقطاع عارف سالکی، این تو پرانتز بذارید خوبه، که هنوز به مقام دهشت نرسیده است، اینجوری بخونید: نتیجه انقطاع عارف سالک به جناب حق تعالی است. الهی حبلی کمال الانقطاع الهی، که ما میخواییم صرفا یک انسان الهی باشیم، از همه بریده باشیم. منتها مقام دهشت، دست جمله بگم خوبه، دهشت غیر از وحشته. ترجمه فارسی دهشت و وحشت هر دو نوشتن ترس. در خشیت عربیه، انما یخشى الله من عباد العلماء. دهشت معنای نزدیک به خشیت داره و هر دو نزدیکن به تواضع. و هیچ کدوم وحشت نیست. معنایش هم اینه که وحشت انسان یک جایی احساس خطر میکنه، خوفه، ترسه، وحشته، مثل انسان یک گرگی میترسه. درست؟ انسان یه وقتی از یک گرگی میترسه، از یک انسان درنده میترسه، از یک زاله میترسه. یه وقتی یک متهمی را در یه جو مدتی فراری بوده، یه جایی خطایی کرده، فرار کرده، بعد مدهی دستگیر کردن، دارن میبرن دادگاه. کجا کدوم دادگاه میبرید؟ میبریم پیش قاضی فلانی. این قبلن قاضی میشناخته که این قاضی وقتی به حق برسه به هیچ جوری از حق عبور نمیکنه. نه تهدید، نه تطمیع، نه تلفن، نه پارتی، هیچی سرش نمیشه. این قاضی اگر برسه به حق، کون و مکان، آسمون و زمین به هم بیارید، این از حق نمیگذره. من هم که گناه من برملا شده، این قاضی با من چه میکنه؟ از یک انسان ظالم و یک گرگ صفتی میترسید، از این قاضی هم میترسید. این قاضی وحشت نیست، این اون اگه ایزوید یک کم اونورتر ببریم، مثل یک از یک عالمی، از یک عارفی. خوف نیست اصلا، ترس نیست. بعضی از آقایون گفتن از شهرستان زنگ زده بودن، یکی از دوستان اینجای ما رو که از خدمت از تعلم از آقای حسنزاده، یه وقت بیر ما بریم زیارتشون. من از شهرستان میخوام بیام، اگه آقا وقت نداره من این همه راه رو نیام. گفت من خدمت آقا زنگ زدیم، یه آقایون دوستان ما از فلان شهر دارن میان، از شما فرصت خواستن، کی بیان خدمت؟ آقا فهمده خب فردا بعد از ظهر خوبه، یا فردا صبح، پس فردا خوبه. اینجوری یه وقت گذشت، یک روز دو روز فاصله. اونا آمدن دو روز هم منزل این آقا دوست ما مهمان شدن و ساعت قرار بناش بود برن، یه دو سه ساعت قبلش گفت که من خونه با بعضی اعضای خونه تندی کردیم، بد برخورد کردیم. گفتم پاشیم بریم. گفت من نمیام. ای بابا تو از شهرستان قرار گذاشتیم با آقا اینو؟ گفت من نمیام. گفتن چرا؟ گفت که من از آقا میترسم، من اینجا بد کردم، آقا ببینه منو. گفتم آقا اون آقایی نیست که به هر چی رو بندازه، حالا گیرم همه چی رو میدونه. بالاخره جوری راضیش کردیم رفتیم. گفت رفتیم، 5-7 نفر بودیم. خب هر یکی به من دست محضر آقا یه سلام بکنه، مثلا یه تواضع بکنه، بعضی خمشون دست آقا رو بوسیدن. تو نوبت ایر شد، گفت اب نداره، حالا یه خطایی کردی دیگه، قهر نکن، بیا، اب نداره. ای؟ چی شد؟ اینا اگر فردا نوبت من بشه برم بیشه آقا چی؟ حالا دست بالا آدم میلرزه. آقا سیلی نمیزنه اما همه چیلی میدونه. آقا مؤاخذه نمی کنه، تو جمع آبروی آدم نمی بره. دیگران چه میدونه آقا چی گفته؟ اما این خودش میدونست. بعد همین هر 5-7 نفر اگه بودیم، بقیه نمیدونستن چی بشی. گفتشون به من گفته بود، ما 2 نفر میدونستیم. اینا رو میگن دهشت. ممکن است جهنم وحشت داشته باشه، اما حضور پروردگار عالم دهشت داره، وحشت. اگه میخواید من از جهنم بترسیدم اونجا رو هم دهشت معنا کنید، اون دهشت هم تعبیر میشه به اون قاضی عادل. اما اگه یه قاضی باشه که آقا جان با جناق ما یه تلفن بکنه، پسرخاله من یه چی بکنه، همکار دانشگاهش مثلا، همکار حوزهش، استاد شاگردش، یه جوری میشه، آقا اینقدر سخت نمیگیره، آقا جان یه لطفی بکنید، آقا قاضی دست میبوسیم، آقا جان، یا مثلا فلان قاضی یه قاری بهشون هدیه میاد، یه جوری. و این خیلی آره، یک امشب ما رو بازداشتن بکنه، فردا صبح داداش من سند خونش میاره. اما یک کسی این حرف حالیش نیست، به حق برسه که من یادم حالا در حرف میاره، بد نیست من از این نکته ها. اون اوائل انقلاب که اون سالهای 58-59-60 شما یاد ندارید که بعضی از شهرها کن مثل الان کنترل میکنن برای رفت آمدهای خطر بیماری کرونا، یه همچین چیزی بود. اون قسمت شمال جنگل اتوان دیروز پریروز 6 بهمن بعد کنترل رفت آمدها رو داده بودن به بسیج. بسیج هم تازه پا گرفته بود. کیا هستن؟ عمدتا بچه های خیلیشون زیر 20 سال. به آقای استاندار زنگ داده بودن، استاندار گیلان، گفت بابا چیه دادید به این بسیج؟ این بچه ها اینجا داده حالیشون نیستی چی؟ چرا؟ برای اینکه این آقا مثلا فلان کسک بازار بود، اینکه نمیشه بگم پیاده شما بازی بدنی کنیم که صندوق ماشین بزن بالا ببینیم چیه که بیشون بر میخور. آقای استاندارم نکرد که گفت که همینا خوبن برای امنیت مملکت، همینا خوبن برای امنیت مملکت که به هیچ وابستگی جایی ندارن، فقط دفاع جان ملت رو میخوان و بقای انقلاب را. از اینا باید حساب ببرن. از این حساب ببرید که رادیو آمریکا هم یه روزی تحلیل اینجوری کرد و یه وقتی گفتم اینا حرف میره، من داره درس پیش میریم، از این نکته بدانید خوبه. اهواز بودیم ما، من خط بودم اومدم، خیلی خسته بودم، همینجور افتادم. گاهی پیش میاد که آدم از خستگی خوابش نمیبره، مدت طولانی تو خط بودم، جواب بودم، وقتی برگشتم شهر افتادم از خستگی خوابم نمیبرد. رادیو پیش من بود، گفتم روشن کنم بلکه این اعصاب منو مشغول کنه، من بخوابم. رادیو رو همینجور گردوندم که یه جای فارسی حرف بزنم، کم کم پیدا کردم دیدم رادیو آمریکاست. نیروهای جمهوری اسلامی را تبیین میکرد، ارتش که ساخته ماست، روز اول انقلاب. اینا جنگیدن به اینا مهم نیست، بلدیم با اینا چجوری بجنگیم. در ایران بعد انقلاب یه نیروی جدیدی پیدا شد به نام سپاه، سپاه پاسداران. جنگیدن با اینا هم مهم نیست. چرا؟ برای اینکه تازه روپا اومدن، اینا عددی نیستن که به اینا بخوام ما حساب روشون کنیم، یه سازمان تازه است. یه چیز سومی در جریان جنگ تو ایران پدید آمد به نام بسیج. جنگیدن با اینا مشکله. چرا؟ چرایش هم گفت، گفت برای این شبهای عملیات که میشه، میدانه های مین را با خیابان های قوم و تهران اشتباه میگیرن، تکبیر میگن راه میفته. میدانه های مین دشمن را با خیابان های قوم و تهران اشتباه میگیرن، تکبیر میگن راه میفته. با اینو نمیشه کنار بود، با اینو نمیشه جنگید، به حقم بود. خب بگذارم، چی میگفتیم؟ دهشت و وحشت را. سالکی که هنوز به مقام دهشت نرسیده است به جناب حق تعالی، یعنی انقطاع عارف به جانب حق تعالی است. این فصل نیز از غرر فسوس این رساله است، از اون مباحث برجسته این بحثه، و در اون معیار امر را میزان قسط قرآنی شناخت، یعنی آورده کلام را به و ما تسکوی من ورقتن را یقلمه ها بند کرده، قرآن و ذوق عرفانی، آنانی که میخوان انقطاع الالله پیدا کنن، و حکم برهانی که داریم با استدلال برهان حرف میزنیم. آقای رساله دارن به نام قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، که اخیرن یه دوستی از ما آقای نمیاد کتابی همین رساله آقا را تفصیل داده، بحث مفصلی کرده، شاید به همچین کتابی شده به نام چیستی و پیوند عرفان و قرآن، قرآن و عرفان. آقای کی؟ آقای سوری باری کرد. چون شیر و شکر در هم آمیخت، شیر و شکر در هم، جوری که هم بزنی شیر و شکر دیگه پیدا نیست. اینجوری آیه قرآن با برهان، کجاش برهان و کدام آیه قرآنه، از هم جدایی ندارن. خب این یک. دو، پس علم اول شد چی؟ علم ذات به خودش. و قوله علم ثانی ان ذاتی اذا تکسره، علم دوم به خودش زمانی که تکسر پیدا میکنه. تکسر به اعتبار معلومات، به اعتبار علم فعلی که منشه آثاره. اونجا چی؟ کثرت در معلومات به حسب ماهیات اونهاست. اینا در بدایه نهایی رفاهای در اونجاها خوندید، ان الماهیات بگید مثار الکثرت و الاختلاف، و از تکثر در معلومات تکثر در ذات به هم نمیرسد. این معلومات کثیر باعث کثرت ذات نمیشه، ذات همون احدیت خودش رو داره، به علت اینکه معلومات، ویرگول بذارید، به علت اینکه معلومات صفات تفصیلی واجب تعالی هستن. معلومات صفات نخونید، به علت اینکه معلومات صفات تفصیلی واجب تعالی هستند، یعنی موجودات خارجی علم تفصیلی واجبند. اینا همه علم الهیه. یک گیاهی که میبینید، ذراتی که میبینید، وجوداتی که میبینید، من و شمایی که هستیم، آثار فعلی من و شما میبینیم، همه آثار الهیه. و بدان که موجودات را کمال اولی است که وجود شهود علمی اونهاست، اون شهود علمی که از باب علم فعلی حضرت حق جل و علا دارن وجود خارجی پیدا میکنن. و کمالات ثانیه است، یعنی بدون که موجودات و کمالات اولی است و کمالات ثانیه، که کمال ثانی چیه؟ وجود خارجی اونها. یعنی ما الان اینجا که هستیم کمال ثانی، کمال اول ما اینه که ما در مرتبه علم الهی بودیم، عالمانه ما را خلق کرد. نظیر اون چی که الان برای تنظیر کنیم، مثال بزنیم، یه معماری ساختمون میسازه، اول صورتی علمی ساختمان تو ذهن خودش داره، اینجوری است که گتری شروع کنه، همینجوری شلغلم شروع کنه، بعد ببینیم چی در اومد. این نیست که وقتی مثال دادم مثل این هزار سازه های بچه های اسباب بازی بچه ها، هی این ور بده اون ور بچست کنه، اون ور بگیر این ور بچست کنه، بعد این یا بابا نیا من چی ساختم. طراحی اولی نبود، اما نظام عالم این نیست، همه روی اون طراحی اولی علمی الهی کمال اول همه من و شماست. اینی که وجود پیدا کردیم کمال ثانی ماست که وجود خارجی اونهاست. حال در تحریر و تقریر فسگوهیم، اینا مقدمه بود، در فصوص گذشته دانستی که ذات حق احد است، قل هو الله احد، و احد واحد نخونید کتاب شما واو احد و جدا نوشته خوب بر من فاصله گذاشته، و احد بسیط وحدانی است، بسیط حقیقی است، یعنی هیچ ترکیب توش نیست و به هیچ وجه متکثر و قابل قسمت نیست، مقام احدیت قابل قسمت نیست. و علم به ذات عین ذات است. اینه باز ویرگول بذارید که موقع مطالعه روان تر باشه برای شما، من اینا رو میگم عذرخواهی میکنم. و علم به ذات ویرگول عین ذات است. پس این علم که علم اول تعالی به ذاتش است نیز منقسم نمیشود، یعنی مقام احدیت قابل قسمت نیست، علم به خودش به مقام احدیت خودش اینم قابل قسمت نیست. درست شد؟ و حالی که همه علوم حقایقی در اونجا هست اما تکثر نیست. اینجا بود که عرض کردم علم اجمالی الهی و به هیچ وجه تکثر در اون راه نمیابد. اما علم ثانی که علم به باقی معلومات هست، اون چی؟ اون تکثر پیدا میکنه. یه پرانتزی که جای دیگه می اومد اینجا بد نمود بیاد، چه این تو پرانتز باشه، معلومه اول ذات حق بود اگرچه به ظاهر کثرت نماید. یعنی علم اول که ذات حق است، درست شد، اگرچه به ظاهر کثرت نماید، یعنی این اینجوری بخونید، من میخونم، علم ثانی که علم به باقی معلومات است اگرچه به ظاهر کثرت نماید. این چه علم اول از تعالی بود، این رو تو پرانتز باشید، که علم ثانی که علم به باقی معلومات است اگرچه به ظاهر کثرت نماید. علم باقی معلوماته، یعنی علم احدیت در مقام احدیت علم اجمالی کثرت نداره، اما علم به باقی معلومات اگرچه به ظاهر کثرت نماید، ولی ما سوا به حسب رتبه بعد از ذات اعتبار می شوند. اینا فقط در رتبه اول و دوم دارن، تقدم و تأخر زمانی نیست. از اون اقسام تقدم و تأخر نوبتی قبل خوندیم، درست شد؟ این تقدم و تأخر رتبیه، مثل بفرمایید علت تامه و معلول، علت و معلول مع یک دیگرن، اما در رتبه اون قبل از اینه، یه قبلیت رتبیه و در حقیقت همه یک فروغ تجلی ذاتند. و ما امرنا الا واحد کلام البشر، آیه قرآن پیدا کنید. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، می میخورید، کاسه دارید، ظرف دارید، تو میخوری، اون وقت نقش مخالف، نقش ها گونه به گونه اینا که می نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. همه اینا که میبینید، دیدی که کاسه‌ای که دست میگیرید، عکسی که میفته روش، صورتی که میفته، این صورت ابرو داره، چشم داره، بینی داره، صورت داره، مو داره، چه داره، چه داره، اما همه در یک کلمه عکس یک نفره. و جهت کثرت مقهور در وحدت تجلی ذات است و بعد از اون مرتبه است. من دارم خسته میشم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. نه.
محفوظ بعد از این حرفاست. واحدیت نه نرسیدیم. واحدیت هم بالاتر از لوح محفوظه. هنون قلم دست نگرفتیم بنویسیم. اونجا که لوح هست و قلم هست بعد از این حرفاست. بعدیت رتبی به الا در مقام ذات همه این تسرات در مقام ذات عین ذات هم تسرات در اون مقام مگر در رتبه های بعدی. چند دقیقه شد؟ 35 دقیقه. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور تا سریا می رود. یکی خواب دیده بود لای کوهی، دیده که این دیواره کوه ازش مثل آبکش سوراخ سوراخ آب میاد. یکی اونجا بود گفت اینا چیه؟ گفت این سوراخ روزی بندگانه. بعضی از این سوراخ آب همجا شر میومد، بعضی کمتر میومد، بعضی قطره قطره میومد. گفت این سوراخی که آز روزی من میاد کدومه؟ بهش گفتن نشون دارید اونجاست. دید ای یه کمکی نم داره، تا کی بشه یه قطره بیاد؟ این انگوش کرده که میاد داره این مسیر روزیشو گشادتر کنه، همراه دستش لجن رب کلن بست. میگه بالا فشار نیارید که همین کم کم درسید روزی بیشتر نکنیم و همین تعطیل میشه. لا حول ولا قوة. إنا لله وإنا إليه راجعون.